گفتگوی انتخاباتی رو بشنوید با اعلام ساعت 13 به وقت تهران.
انتخابات مظهر توانایی و اقتدار ملی است برای کشور.
حضور گسترده مردم در انتخابات یعنی نقش آفرینی در سرنوشت کشور. انتخابات تجلی وحدت و انسجام ملی. گفتگوی انتخاباتی. ویژه برنامه 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی.
به نام خدا. دوستان شنونده سلام، با برنامه گفتگوی انتخاباتی از شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با موضوع وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً تا پایان برنامه همراه ما باشید. مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات و وظایف سنگین و گسترده است که مهمترین وظایف و اختیارات مجلس به این شرح است. مهمترین و اصلی ترین وظیفه مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونگذاری است. مجلس در هر زمینه‌ای که لازم ببیند میتواند قانون وضع کند. در اصل 71 آمده است: مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند. بر اساس اصل 85 مجلس نمیتواند حق قانونگذاری را به شخص یا هیئتی واگذار نماید، مگر در موارد ضروری که مجلس میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با شروطی به کمیسیونهای داخلی واگذار نماید.
جلسه افتتاحیه مجلس جمهوری اسلامی ایران.
جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه ایمان به خدای یکتا و عدل او در تکوین و تشریع.
میخوانند برای شما قانون را منتشر میکنند، مختارید در رأی دادن، میخواد قبول میکنید، میخواد رد میکنید، اگر درک کردید باز درست‌تر نوشته میشه. بی تفاوت نباشید نسبت به اون چیزی که سرنوشت شما به او بسته است.
بیان با خردمندی و تدبیر وظایفشون رو انجام بدن. قانون، قانون راهگشا، قانون اهمیت کشور به تنظیم قوانین این کشوره. ما در همه مسائل احتیاج داریم به قانونهای راهگشا. ببینن، حقیقت رو نگاه کنن، نیاز رو بشناسن، بر طبق نیاز درست اون درمان لازم رو برای هر درد و هر شکایتی جلو پای مسئولین بگذارن. باید راهگشا باشه قانون.
همه روی قانون عمل بکن. این قانونی که ملت برش رأی داده است، همین رأی نداده است که توی تاخچه بذاری تو کارگوش نداشته باشید برید مشغول کار خودتون بشید. این قانون باید دست همه باشد.
در گزینش هایی که مجلس انجام خواهد داد، تشکیل دولت ها بر عهده مجالسه. در گزینش هاشون بدونن چه کسی رو با چه نیازی، برای چه مقصودی، با چه مزایایی، با چه خصوصیاتی انتخاب میکنن، هم دقت کنن، هم انصاف داشته باشن. ما توصیه نمی کنیم به اینکه دقت بکنن، اگرچه گاهی اوقات این دقت و موشکافی ها و اینها به بی انصافی هایی منتهی بشه. این رو ما توصیه نمی کنیم. دقت همراه انصاف، هوشمندانه حرکت کنن همراه با اخلاص، یعنی واقعا اون چیزی که اساس قضیه است اخلاصه.
با برنامه گفتگوی انتخاباتی از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با موضوع وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان شنونده، در ادامه برنامه صحبت‌های جناب آقای دکتر حسین شیخ الاسلام کارشناس مسائل سیاسی رو خواهیم شنید.
سلام دارم خانم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون.
زنده باشید. خیلی سپاسگزارم از حضور گرمتون در این برنامه. جناب آقای دکتر، همونطور که مطلع هستید موضوع برنامه ما وظایف و اختیارات قانونی مجلس شورای اسلامی هست. لطفاً در این رابطه برای ما بفرمایید و توضیحاتی رو برای ما داشته باشید. خیلی سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس از دیدگاه قانون اساسی جایگاه خیلی والایی رو داره. مجلس به عنوان رکن مردم سالار هیچ وقت قابل تعطیل نیست. همواره مجلس باید در جریان باشه، حتی در مواقع حساس مثل جنگ یا به هر دلیل انتخابات نشه انجام بشه، مجلس گذشته وظایفش رو ادامه میده. هیچ کس در جمهوری اسلامی نمیتونه مجلس رو منحل کنه، یعنی رکن مردم سالار این انقلاب رو منحل کنه. جایگاه ویژه‌ای هستش، قدرت عظیمی داره، کارهای راهبردی و اونچه که در کلام مقام مرتبه رهبری که خود من طول عمر با اعزازشون بده، ریل گذاری و تعیین آینده کشور به دست مجلس هستش. بودجه و کلا سرنوشت کل مملکت، علل خصوص اون چه مربوط به دراز مدت هستش، از مجلس باید مصوبه داشته باشه. مردم سالاری دینی یک الگوی جدیدی هستش. بعد از انقلاب جهان عرضه شده و این در مقابل الگوی دین از سیاست مستقله که اساس تمدن غربی ها در این روح قرار گرفته. این تمدن جدید که بر اساس خاص ملت ایران و فهم امام راحل رضوان الله تعالی علیه از اسلام هست، اون چیزیشون به اسم اسلام نام محمدی صلی الله علیه و سلم نام می بردن، که بله قرآن کتاب مسلمان هاست، اون چی که در قرآن هستش بله اعظمش عرفان خداونده، تعریف خداونده، تعریف بشره، تعریف طبیعت، رابطه انسان با خدا، خدا با انسان، انسان با انسان، انسان با طبیعت. اینها در یک احکامی در قرآن آمده. این احکام در قرآن که آمده باید در زمین اجرا بشه. برای اجرای این احکام اون وقت این ساختار حکومتی رو که ما امروز به اسم مردم سالاری دینی یا حکومت ولایت فقیه جمهوری اسلامی که در قانون اساسی ما متولد شده میشناسیم، 40 ساله که داره کار میکنه. این تنها ایران نیست که سرنوشتش با این انتخابات و امثال این انتخابات مشخص میشه، بلکه این سرنوشت، این الگوه که آیا در آینده این الگوی الگوی پاسخگو هست، الگوی هستش که میتونه نقش مردم رو در زیر سایه دین و احکام الهی به جا بیاره. انتخابات مجلس در این زاویه خیلی مهم هست.
خیلی سپاسگزارم از مهمان محترم برنامه، صحبت‌های جناب آقای دکتر حسین شیخ الاسلام کارشناس مسائل سیاسی رو شنیدیم در مورد موضوع برنامه وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی.
شما تو انتخابات شرکت میکنید؟
ان شاءالله خدا بخواد
100%. مشت محکم بر دهان یابوگان باشد. فقط
انتخابات شرکت میکنم.
بله.
این شرکت شما، این حضور شما تو انتخابات نشون دهنده چی هست؟
وظیفه انسانی. هر شخص انسانی مسلمان باید تو انتخابات شرکت کنه.
حتما. با این شرکتون تو انتخابات میخواد چی رو ثابت بکنید؟
میخوایم ثابت کنیم که کشورمونه
میخوایم ثابت کنیم که ما به احتیاج به هیچ کشوری نداریم.
کاندیدای مورد نظرتون چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟
مسلما اولین چیزی که باید خصیصی که باید داشته باشه خب به فکر مردم باشه، بعد اون سمتی که به دست میاره باعث دوریش از مردم نشه.
باید آدمای صادق باشن دیگه، مورد اطمینان مردم باشن.
بله 100% به خاطر وطنم، به خاطر
وظیفه‌مونه، اصلا باید شرکت کنیم، مشت محکمی بر دهن ابرقدرت‌ها بزنیم. انشالله حالا اصلح‌ترینو انتخاب.
طرح‌ها و لوایح یک فوریتی پس از تصویب یک فوریت آنها در مجلس به کمیسیون مربوط ارجاع می شود و بدون نوبت مورد رسیدگی قرار می گیرد و به محض وصول گزارش کمیسیون به مجلس در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در همان جلسه اول تکلیف آن مشخص می گردد. طرح‌ها و لوایح دو فوریتی پس از تصویب دو فوریت آنها در مجلس بلافاصله چاپ و تکثیر شده و میان نمایندگان توزیع می گردند. سپس بدون ارجاع به کمیسیون باید پس از 24 ساعت در مجلس مطرح شوند. طرح‌ها و لوایح سفوریتی پس از تصویب سفوریت آنها در همان جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تنها با تصویب 32 اعضای حاضر معتبر خواهد بود. ضمناً طرح‌های سفوریتی مخصوص موارد اضطراری و حساس است.
امام نفوذ کلمه امام و رو شدن اون چیزی که امام طراحی کرده بودن بیشتر به خاطر اخلاص امام بود. واقعا همینجور مرد با اخلاصی بود، وجودش سرتاپا اخلاص بود. ما اگر اخلاص داشته باشیم کارامون پیش میره، هم مسئولین در قوه مقننه، هم در قوه قضاییه، هم در مناسب روحانی، هم در مناسب نظامی، در مناسب گوناگون. اون چیزی که لازمه این است که ما تکلیف رو بشناسیم، برای خاطر تکلیفمون کار رو انجام بدیم، ملاحظات دیگر رو مخلوط نکنیم.
من معتقدم قانون رو باید عمل کرد، چه به نفع ما باشه چه به ضرر ما. خیلی از این قوانینی که در مجلس تصویب میشه ممکنه مورد قبول شما نباشه، خیلی از مصوبات دولت ممکنه مورد قبول شما نباشه، قبول شما و من، اما همونی رو که قبول نداریم باید عمل کنیم و این منطق داره. منطق این است که قانون بد بهتر از بی قانونی است، بهتر از نقض قانونه. اینی که ما قانون رو هر جایی که طبق میل ما از آب در میاد قبول کرد داشته باشیم، هر جا طبق میل ما نتیجه از آب در نمیاد قبول نداشته باشیم، این منطقی نیست. من معتقدم قانون باید ملاک باشه.
در ادامه شما عزیزان شنونده رو دعوت میکنم به صحبت‌های جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی. جناب آقای دکتر به برنامه ما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام متقابل و وقت بخیر خدمت شما و سکه خانم گوهری، دوستان شنونده و در خدمت شما هستم.
درود بر شما. جناب آقای دکتر کوشکی، موضوع برنامه ما وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی هست. لطفاً در این رابطه برای ما صحبت بفرمایید.
بر اساس قانون اساسی دو تا وظیفه اصلی بر عهده قوه مقننه یا اصطلاحاً مجلس شورای اسلامی هست. اولین اونها بحث قانونگذاری است برای رفع نیازهای قانونی کشور. مجلس شورای اسلامی وظیفه داره که مشاهده بکنه و اگر خودش تشخیص داد که جایی با وضع یک قانون یا اصلاح قوانین گذشته میتونه یک گشایشی در زندگی مردم ایجاد بکنه، نظم بهتری اعمال کنه، در قالب طرح اون رو به صحن میفرسته و اگر تصویب بشه و توسط قانون شورای نگهبان پذیرفته بشه اون قانون هست. یکی هم این که لوایحی رو که دولت تعیین میکنه اونها رو میپذیره و در صورت تصویب و تایید شورای نگهبان به عنوان قانون شناخته میشه. این بخش در واقع اصطلاحاً تقنینی یا قانونگذاری مجلس شورای اسلامی هست. یه بخش دیگه که بخش مهمی است و خیلی این روزها مخصوصاً محل توجه در واقع بحث نظارتی مجلس شورای اسلامی است. یعنی اینکه مجلس شورای اسلامی وظیفه داره به عنوان اهرمی در دست جامعه، چون وکلای مردم هستن، نمایندگان مردم هستن اعضای مجلس، مردم اختیارات اجرایی، بودجه و دستگاه‌های دولتی رو به دست منتخب خودشون می‌سپارن، این رئیس جمهور. اما از اونجایی که هر وسیله نقلیه‌ای، هر موتور محرکی علاوه بر اون گازش برای حرکت و سوختش نیاز به یه ترمز و یک فرمان کنترلی داره، در قانون اساسی ما و بسیاری از کشورهای دنیا پیش بینی شده که همون مردمی که بودجه، اختیارات اجرایی، ساختار دولتی رو دست رئیس جمهور و نماینده خودشون میسپارن، همون مردم یک در واقع اهرم نظارتی، یه ترمز و یک فرمان رو هم دست مجلس میسپارن که به نوعی تضمین باشه قدرت رئیس جمهور و دولت در مسیری هزینه بشه و به کار گرفته بشه که مردم میخواهند. یعنی اگر دولت راهی رو طی کنه که مورد نظر مردم نیست، اهرم نظارتی مردم برای مهار اون دولت و اون که اون دولت برگرده به مسیری که مردم مایل هستند و مصالح جامعه اقتضا میکنه، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اون هستند. این دوتا وظیفه اصلی و اساسی است که در قانون اساسی ذکر شده. حالا وظایف دیگری هم هست که خب ممکنه ریزتر باشه، مثل بحث دیوان محاسبات که وظیفه تفریغ بودجه رو داره که اون هم به نوعی در واقع به وظایف نظارتی مجلس برمیگرده، یا اینکه بخشی از نمایندگان مجلس به انتخاب خود مجلس باید در دستگاه‌های مختلف به عنوان ناظر باشن، مثل اون دو نماینده‌ای که از مجلس تعیین میشن برای شورای نظارت بر صدا و سیما، یا برای شوراهای مختلفی که مجلس نمایندگان خودشون میفرسته، که این وظایف خرد هم در واقع به نوعی به اون وظایف نظارتی برمیگرده، که خب در ذیل این وظایف نظارتی بحث سوال از رئیس جمهور، سوال از وزرا و احیانا در صورت تشخیص مجلس و نمایندگان استیضاح رئیس جمهور یا استیضاح وزرا به عنوان اون سازوکارهای نظارتی مجلس قابل در واقع برشمردن هست. یه وظیفه عرفی هم در کشور ما نمایندگان مجلس به عهده گرفتن که این وظیفه عرفی مادامی که مغایر با اون دو وظیفه اصلی نباشه، این هم میتونه کارگشا باشه. اونم اینه که مردم مشکلات حوزه خودشون رو، حالا اصطلاحا حوزه های انتخابیه، مخصوصا اون مناطقی که شهرستان ها هستن، حالا غیر از پایتخت یا شهرهای بسیار بزرگ، کلان شهرها، معمولا شهرستان ها یا مناطق روستایی، از نمایندهشون توقع دارن که نماینده امور زندگی اونها رو، همه کارهایی که به نوعی به زندگی اونها برمیگرده، کمبودهاشون رو، نیازمندی ها رو، در دستگاه‌های دولتی پیگیری کنه و تلاش کنه که سخنگوی مردم و صدای مردم در قوه اجراییه باشه و سعی کنه که اگر تضییع حقی صورت گرفته یا بی‌عدالتی یا کمکاری، سعی کنه که از اهرم نظارتی خودش استفاده کنه نماینده تا اون محرومیت در اون شهرستان، در اون روستا، در اون عرصه برطرف بشه یا اون وعده‌ای که داده شده توسط قوه مجری عملی بشه. این بخش از در واقع رفتار و حرکت‌هایی که نمایندگان می‌کنن و مردم هم توقع دارن در قانون به این شکل پیش‌بینی نشد در قانون اساسی، اما عرفاً جزء وظایف یک نماینده است و البته گاهی وقتا می‌بینیم متأسفانه بخشی از بعضی از نمایندگان این وظیفه رو خیلی بیشتر از اون دو وظیفه اصلی و قانونیشون، یعنی تقنین قانون‌گذاری و نظارت، انجام میدن که خب باید یک تعادلی اگر برقرار بشه، این وظیفه عرفی هم حتما میتونه راهگشا باشه و مشکلات جامعه و مردم رو مخصوصا در شهرستان ها و مناطق روستایی حل و فصل کنه.
خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. زنده باشید. خدا یار و نگهدارتون. شنونده ی صحبت های جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی بودیم. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم که با برنامه گفتگوی انتخاباتی از شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و ویژه برنامه 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی همراه ما بودید. شما عزیزان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه انشاءالله دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهیتون. اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شماست: 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2786-1035 تلفن گویای رادیو گفتگوست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمنده. هر جا که هستید در جای جای سرزمینمون ایران عزیز سرفراز و سربلند باشید.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تن من هر دو فدای وطن من. روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان. با یار بمانم من و با یار بمیرم، در عشق تو یک بار نه صد بار بمیرم. سر میدهم اما و سر تسلیم ندارم، من آرشم از سیر کسی می ندارم. بر خاک بیفتم که تو آزاد بمانی، از پای نیفتم که تو آباد بمانی. سلمانم و با عشق در آمیخته کیشم، دل بسته یاران خراسانی خیشم. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. ایران ای جان، ای بیشه شیران، آزاد بمان، شاد بمان، خاک من ایران. بذار از عمق این قلب پر از عشق، واسه زخمای تو مرهم بیارم. به روی خاک تو جون میدم، اما محال پای عشقت کم بیارم. من از خاک عزیزت پا گرفتم، من از چشمای تو دنیا را دیدم. به اسم تو قسم، حتی یه ذره از این خاک و به دنیایی نمیدم. یکی یکی شمردم و حماسه هات یکوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشکوش. یکی یکی شمردم و سهات یه کوش، نوشتم از تو ای وطن یه شعر پرشوش.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم در این لحظه همراه ما باشید با برنامه دیگری که تقدیمتون میکنیم با عنوان گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
گوشه هایی از تاریخ پهلوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با برنامه گوشه هایی از دوران پهلوی در خدمتشون هست. در 1329 رزمارا ترور شد و طبیعتاً بعد از آن مصدق برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت به نخست وزیری میرسه. اما یه اتفاق مهمی در این زمان واقع میشه و اون این که حزب توده در واقع مورد غضب قرار میگیره و در این حالی که ظاهرا منحل شده، اما علم با هدایت انگلیس یک شبکه مخفی رو در داخل حزب توده سازماندهی میکنه، به گونه ای که بعد از سال 1329 یک اصطلاح سیاسی تو جامعه ایران شکل میگیره تحت عنوان توده نفتی وابسته به انگلیس، و این خیلی معنادار بود. به عبارت دیگه علم با یک مهارت خاصی در واقع یک جاسوسی دو جانبه برای شوروی و انگلیس رو سازماندهی میکنه. شاه از اوضاع کشور و حملات مطبوعات و دسته‌های سیاسی نسبت به دیگر آزرده خاطر بود و بسیاری کسانی که در روزهای خوش ادعای سرسپردگی به شاه میکردن او رو رها کرده بودن. علم در این شرایط وفاداری خود را به شاه نشان داد و در تیر ماه 1331 سرپرست املاک و مستقلات پهلوی شد. شاید در میان شنوندگان ما اهمیت سازمان املاک و مستقلات پهلوی رو ندانند. این املاک بالای 6000 روستا با زمین‌های بزرگی بود که رضا شاه از مردم به زور غصب کرده بود و بعد از فرار رضا شاه تبدیل به یک سازمانی شده بود که درآمد بسیار هنگفتی داشت و لذا نیازمند مدیریتی بودش که بتواند این املاک بسیار گسترده در سراسر کشور رو مدیریت کنه و درآمدش رو برای دربار تامین کنه. برار علم به فرمان شاه تعدادی از زمین‌های گرگان رو بین کشاورزان تقسیم میکنه و به این ترتیب هم برای خودش و هم برای شاه یک موقعیتی رو پیدا میکنه و علم تنها سرپرست املاک پهلوی نبود، بلکه در فعالیت های سیاسی و ملاقات های پشت پرده مورد نظر شاه هم فعال بود. به عبارت دیگه سرپرستی املاک مستقلات یک پوششی بود برای اینکه علم مخفیانه با شاه در زمینه‌های مختلف در واقع همکاری بکنه و شاه هم به شدت به این وضعیت در اون مقطع احتیاج داشت و لذا علم از فرصت استفاده کرد و با ارتباط با شبکه انگلیسی اطلاعاتی در ایران تمامی راهنمایی‌های لازم رو برای تثبیت موقعیت خودش در دربار گرفت. و نکته این است که دکتر مصدق نخست وزیر وقتی که از این موضوع، یعنی ارتباط ویژه علم و شاه خارج از بحث سرپرستی املاک مستقلات مطلع میشه، علم رو به بیرزن تبعید میکنه که جهانگیر تفضلی در یادداشت‌های خود می‌نویسد دکتر مصدق گفت شایعی که میگویند دولت میخواهد علم را به بندرعباس تبعید کند دروغ است و بنابراین همون بیرزن درسته که تبعیدش میکنه، که در واقع به نوعی مثلا ارتباطشو با شاه قطع. و جالبه که وقتی که امیر شوکت الملک با مصدق در این زمینه صحبت میکنه میگه که به او بگویید دست از سیاست بازی خود با خارجی ها بردارد. به عبارت دیگه مصدق میخواد بگه علت تبعیدش این ارتباط ویژه‌ای که او با انگلیس داشته و کمکی است که به محمد رضا شاه میکنه. بعدم میگه لزومی ندارد که به اروپا برود، میتواند همچنان در ایران بماند. به این ترتیب به پایان برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی